14 فروردین 1402 فقه کتاب صوم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در فرمایش صاحب عروه بود. اصاب الارتماس فی الماء. اگر کسی روزدار باشد و تمام بدنش دفعتن واحده زیر آب برود، روزه او باطل می شود. ارتماس یعنی دفعتن، مثل غسل ارتماسی دیگه. دفعتن واحده اگر آب همه جای بدنش رو بگیرد، این مفطر صیامه. روایاتش را خدمت شما خوندیم. قبل اینکه روایات رو بخونیم، شب اول ملاحظه فرمودید که بفرمایید قول عام این است که ارتماس فلما مفطر نیست و مشهور در نزد قدمای اصحاب مفطریت است، که ارتماس فلما مفطره و چه دارد و قضا دارد و کفاره هم دارد. روایاتش دیشب برای شما شروع کردیم به خوندن. گفتیم روایات رو میشه 6 طائفه کرد. 5 طائفه شو برای شما خوندیم. 5 طائفه ای را که برادون خوندیم، ملاحظه فرمودید 4 طائفه اول با هم پوشانی دارد، یعنی قول به مفطریت رو میگیرد. روایت یه تک روایت بود که طائفه پنجم بود، اون روایت میگفت مکروه هست که صائم ارتماس در ما پیدا بکند. این روایت میتوانست مستند قول به کراهت باشد، حالا چه کراهت تکلیفیه و چه کراهت وضعیه. لکن گفتیم خدمت شما مراد از کراهت اینجا حرمته، و اگر این روایت دال باشد، دال بر قول چهارمه که قول محقق و منتبع محقق است که قائل به حرمت تکلیفیه هستند و عدم مفتریت، که ارتماس فلما حرام است بر صائم، لکن اگر صائم انجام بدهد مشکلی ندارد. یعنی مشکل به معنا اینکه مرتکب حرام شده ولی روزش باطل نیست، قضا ندارد، کفارم ندارد. این روایت عبدالله ابن سنان که برای شما خوندیم میتواند دال بر حرمت باشد. اگرچه خدمت شما عرض کردیم حرمت در مرکبات اعتباریه معنا نداره. اگر چیزی رو بگد حرام است، یعنی مانعه. وقتی مانع باشد در صوم، یعنی مفطره. مفطر باشد قضا و کفاره دارد. تا اینجا به اون بیانی که دیشب عرض کردیم، طوائف پنجگانه روایات با هم پوشانی دارد، مشکلی ندارد. بیام سر طائفه ششم. تمام گیر تو این طائفه ششمه، که این طائفه ششم هم یه تک روایت. خوب توجه بفرمایید، روایتشو میخوام. جلد 10 صفحه 43، حدیث اول باب 6، از ابواب ما یمسک و انه الصائم. محمد ابن حسن یعنی جناب شیخ طوسی به اسناد خودش نقل می کند از سعد. مراد سعد اینجا سعد ابن عبدالله اشعری است. سعد ابن عبدالله اشعری قومی ثقتون. سند شیخ تا سعد ابن عبدالله صحیح. ان عمران ابن موسی، باز این عمران ابن موسی، عمران ابن موسی اشعری است که با ثقه هست. ان محمد ابن حسین ابن ابوالخطاب که ثقتون. ان عبدالله ابن جبله، عبدالله ابن جبله کنانی است ثقتون. ان اسحاق ابن عمار فتحیون ثقه. اسحاق ابن عمار ثقه هست لکن مذهبش فتحی است، بنابراین روایت به اسحاق ابن عمار میشد موثقه. تا قبل اسحاق صحیح هست، به اسحاق که ثقه است لکن مذهبش فاسده میشه موثقه. این سند، سند هیچ گیری ندارد، بلا اشکال موثقه هست، بنابراین سند روایت تمامه، کسی نمیتواند تو سند مناقشه بکند. قال قلتو لعبی عبدالله علیه السلام رجل صائمون ارتمس فی الماء متعمدا. مردی روزه دارد، ارتمس فی الماء تمام بدنش رو زیر آب فرو میبرد متعمدا. این قیدی هایدون نره، میگه با تعمد، یعنی اینجور نیست که جاهل باشه، ناسی باشه، کسی او را هلش داده افتاده تو استخر، یعنی به ناخواسته این اتفاق براش افتاده باشد. نه نه، متعمدن ارتماس فلما میکنه، با تعمد میرد توی آب، تمام بدنش را میکند زیر آب. سؤال، علیه قضا و ذلک الیوم، آیا او میبایست اون روز را قضا کند؟ خب توجه دارید، اگر این میکروفونه دا ببن آقای فشاریک، علیه قضا ازالک الیوم، آیا اون روز را باید قضا بکند؟ خب توجه دارید، اگر ارتماس فلما مفطر باشد خب باید قضا کند دیگه. اگر ارتماس فلما جز مفترات باشد، چون متعمدن انجام داده که در سؤاله، بنابراین باید قضا کند. خب قال، جواب امام رو نگاه کنید، لیس علیه قضاؤه، می فرمایند قضا ندارد. پس اگر قضا ندارد یعنی چی نیست؟ یعنی مفطر نیست. تا اینجای روایت، خب این خلاف تمام اون روایات قبلی ماست، یعنی ما اون طرف اون روایات رو داریم، در مقابل همه اون روایات که دلالت میکرد بر مفتریت، اینجا چه داریم؟ اینجا می فرماید لیس علیه قضاءه، قضا ندارد، یعنی مفطر نیست. سند روایت هم تمام. بعد امام می فرمایند ولا یعودن، خب ولا یعودن، عود نمی کند، با نون و تأکید ثقیله، یعنی این کار را برای بار دوم انجام ندهد. ولا یعودن، خب این لا یعودن یعنی چی؟ خب اگه متعمدن انجام داده، قضا ندارد، مفطرم نیست، چون مفطر نیست قضا ندارد، پس در نتیجه قضا که ندارد، مفطرم نیست، کفارم ندارد، چرا لا یعودن؟ نه قطعا دیگه اعاده نکند، یعنی یه بار اگر تو آب رفت بار دوم نرد. خب چرا بار دوم نرد؟ این که مفطر نیست که. مثلا فرض بفرمایید ملاعبه مفطر نیست، حالا کسی جوانیست مثل شما، بیکار شد پیش از ظهر، یه دست با همسرش ملاعبه کرد، ثم بعد از ظهر دم افطار دوباره بیکار شد، ملاعبه دوم را کرد. خب چه اشکالی داره؟ اگر ملاعبه به دخول و به امزال نینجامد اشکالی نداره، نهایت گفتن کراهت داره، دیگه از قول به کراهت کسی جلوتر نرفته است. بنابراین خب یه بار پیش زور کرده، جوان است، اوج شهوته، یه بار پیش زور ملاعبه کرده، یه بارم دم افطار. خب چجور شما در ملاعبه نمیگید ولا چی؟ ولا یعودن، نه عود نکند، چون مفطر نیست، قضا و کفاره نداره. خب اگر داستان ارتماس فل ما هم چنین است، پس چرا لا یعودن؟ نه یعنی توجه بفرمایید، لا یعودنک جمع نمی شود با عدم مفطریت. اگه مفطر نیست خب میتوند بازم انجام بده. یعنی یه بار پیش زور رفته تو استخر ارتماس فلما کرده، یه بار بعد از زور. پس چرا می فرماید که لا یعودنک؟ عود نمی کند با نون تأکید ثقیله به این ارتماس فلما. ملاحظه می فرمایید خود روایت گیر داره. ببینید صدر و ذیل با هم همخوانی ندارد. لیس علیه قضاءه، ارتماس متعمدی در ما در آب قضا ندارد، لیکن تکرار نکند. خب اگه مفطر نیست و قضا ندارد چرا تکرار نکنه؟ میشه اینو برای من یکی توضیح بده؟ وجه در
میشه یه احتمال در نظر، من میدونم که رجل اینجا نکر آمده با، اما احتمال هست که امام یک شخص خاصی که جاهل به خاک بوده،
متعمدن
یک بار این اتفاق افتاده، گفتن درسته که متعمد ورود کرده به آب اما جاهل به حکم،
خلاف ظاهره. ظهور تعمد یعنی کسی تعمد برش صادقه که عالم باشد و عامد، جاهل متعمد که معنی ندارد که. وقتی شما میگید تعمد دارد، تعمد یعنی عالما آمدن دارد این فعل را انجام میدن. خب حالا میپرسد آیا قضا دارد یا نه؟ امام میفرماین لیس علیه قضا، او قضا ندارد. لکن ولا یعودن، اعاده نکند این ارتماس فلما را. این ارتماس را اعاده نکند یعنی چی؟ اینا با هم جفت نمیشد. اگر قضا ندارد قبول، پس یعنی مفطر نیست. خب عملی که مفطر نیست، شما آیا می توانید اعاده کنید اون عمل را در روزه ماه رمضان؟ بله. پس چرا امام فرمودن اعاده نکند؟ دقت می فرمایید؟ ظاهر این است که این روایت خودش گرفتار یک تناقضه در داخل خودش. یعنی این دوتا لنگه روایت، فرمایشی که به امام نسبت داده شده لیس علیه قضاءه، قضا نداره یعنی مفطر نیست، و لا یعودن، لکن آدم نمیخواد بکنه. چرا؟ لا یعودن، اعاده نکند ارتماس فلما را. خب اگر قضا ندارد چرا اعاده نکند؟ اگه مفطر نیست خب میتوند یه بار دیگه هم مرتکب بشه. این دوتا پس با هم گیر داره، یعنی با هم همخوانی ندارد، که ان بین خود روایت یه تناقض وجود داره. یعنی روایت علت درونی داره، علت به معنا بیماری، مشکل. خب این یه نکته. حالا ما از این صرف نظر میکنیم، میگم ما نمیدونیم امام چرا فرموده است لا یعودن، بذاریمش کنار. مثل بله بعضی که فرموده ان ذیل روایت، که این لا یعودن را بذاریدش کنار، چون ما نمیفهمیم مقصود از این لا یعودن چیست. خیلی خوب، بفرمایید. ببینید نفیه در مقام نهی است با تأکید. خب با تأکید می فرمایم که عود نکنم. خیلی خوب، علی ای حال این روایت از این مشکل درونیشم که ما بله صرف نظر کنیم، که این مشکل درونی جدا بفرمایید که تو این روایت یه مشکلی است، و لذا صاحب حدائق آقای مهندس همین فرمایش شما رو میفرماید، یعنی روایت را حمل می کند شیخ یوسف بر کراهت، به اعتبار این که بله به اعتبار این که حزازت موجب حزازت و منقصت در صوم می شد، لکن در صحت و کمال صوم بله بفرمایید که مشکلی ایجاد نمی کند. لکن این یه امریست که معقول نیست، این فرمایش جناب شیخ یوسف. توجه می فرمایید قابلیت اینی که ما بگیم این بله بشد کراهت و حزازت ظاهرن بله مشکله. لذا آقا اگرچه آقای مهندس فرمودن شیخ یوسفم میگه الان یه حال آقا ما اون روایات متعدد را داریم، اون طرف تمام پنج طائفه حتی طائفه پنجم به اون قرینه‌ای که برادون اقامه کردم و گفتم کراهت در روایات حجج الهیه حرمت است، اون طایفه اون طرف پنج طایفه همه مفتریت است و اینکه قضا دارد و کفاره دارد و این طرف یه دونه تک روایت داریم سندش تمامه ولی متنش علیله. خب توش تناقض هست، میگه لیس علیه قضا، میگه قضا ندارد یعنی مفتر نیست. ما الان بین اون طوائف اول و این طایفه ششم ما باشیم و این دو گروه روایت کدوم را باید اختیار کنیم؟ ظاهر این است که اون روایات طوایف پنجگانه از حیث کثرت و اینجا یه تک روایتی و اصحاب ما هم فتوا داده اند، قدمای اصحاب که برای شما کلماتشون رو خوندیم مشهور در نزد قدمای اصحاب فتوای به مفتریت و اینکه قضا و کفاره دارد ارتماس فلما. بنابراین نهایت این است که بین این تمام روایاتی که دیشب خوندیم با این موثقه اسحاق ابن عمار که امشب برای شما خوندیم بین این دوتا تعارض می افته. وقتی که تعارض افتاد نوبت میرسد به مرجحات، باید ببینیم آیا مرجحاتی وجود دارد که یکی از این دو طائفه ترجیح داده بشن. خب اگر شما کثرت را مرجح بدانید، خب او طرف کثرت روایات، این طرف یه تک روایت، بنابراین قول به مفتریت و روایات مفتریت میشه ذات مرجح. کثرت رو مرجح ندانید شهرت، شهرت رو مرجح میدانید اون روایات اون طرف مشهوره و قدمای اصحابم بهش فتوا داده اند مفتریت رو، این طرف یه تک روایت. خب بنابراین خذ بمشتهر بین اصحابک و دع شاذ نادر، میگیرد اینجا رو مشهور بین اصحاب اون قول به مفتریت است و شاذ نادر این روایت. بنابراین باز از این مرجح هم که صرف نظر بکنیم، ما اگر یادتون باشد از جمله مرجحات گفتیم مرجح اول موافقت کتاب است، مرجح دوم مخالفت عامه هست. این دو گروه روایت هیچ کدوم موافقت با کتاب را ندارند که بخواهد مرجحشون بشه، لکن چه دارن؟ لکن مخالفت عامه با گروه اول است. چون به شما گفتیم عامه هیچ کدام مفتریت ارتماس فلما را قبول ندارند، هیچ کدام، فقط از قول مالک حکایت شده است، قول به کراهت. خب کراهت هم که مفتریت نیست که. بنابراین عامه اجماع دارند بر این که ارتماس فلما مفتر نیست. خب الان ما دو تا طایفه روایت پیدا کردیم، یه طایفه روایات کثیره ای که میگوید ارتماس فلما مفتره، وقتی که مفتره چه دارد؟ قضا و کفاره دارد. مشهور قدمای اصحابم بهش فتوا داده اند. این طرف یه دونه تک روایت داریم، این یه دونه تک روایت موافق با عامه است. خب تو مرجحات به ما یاد دادن، تو بحث تعادل و ترجیح خدمت شما عرض کردیم مخالفت عامه یکی از مرجحاته. خوز به ما خالف القوم فإن الرشد فی خلافهم. بنابراین وقتی عامه اجماع دارن به عدم مفتریت و این روایت هم میگه مفتر نیست، بنابراین این روایت مطابق با قول عامه است، در تعارض با اون روایات، روایات مخالف عامه که قول به مفتریت است اخذ می شد. مضافاً به این که ممکن است کسی بگوید خود این روایت شواهد تقیه برش هست، روایت اسحاق ابن عمار. خب چیست این شاهد تقیه؟ این که میگوید قضا ندارد یعنی مفتر نیست، ولی امام پشتش به یه زیرکی میرساند ولا یعودن عود نکنه. خب امام میرساند که لا یعودن اعاده نکند این ارتماس فلما را، یعنی هم گفته قضا ندارد قول عامه، هم به زیرکی میگوید اعاده نکند ارتماس فلما را، یعنی مفتر. بنابراین این روایت در نزد ما حمله بر تقیه میشد، روایت علیله، درش تناقض وجود داره. و به فرض که تعارض بیفتد بین این تک روایت و اون روایاتی که دیشب برای شما خوندیم، کثرت و شهرت خب و مخالفت عامه، همه مرجح اون روایات. بنابراین ما چاره ای نداریم به غیر از این که بگوییم اخذ باید کرد به روایاتی که دیشب براتون خوندیم، و با اخذ به اون روایات دیشب باید بگوییم الارتماس فی الماء مفتر، و اگر کسی مرتکب بشد این هم قضا دارد و هم کفاره دارد. دقیق همون فرمایش سید یزدی، یعنی ما با جناب سید یزدی در این مسئله همراه می شویم. فرمایششون متینه، لذا هیچ تعلیقی اینجا نداری. بنابراین فرمایشات بزرگوارانی از معلقین بر عروه که اینجا می فرمایند احتیاط است و اینا، نما قبول نداری. دقیق فرمایش صاحب عروه که میگد ارتماس فلما مفتره بله همین صحیح هست، نه قصه احتیاط هست، نه قصه حرمت هست که صاحب شرایه میگوید، نه کراهت هست، نه کراهت بفرمایید چی، کراهت تکلیفی است، نه کراهت وضعی، اینا هیچ کدومش نیست، قصه مفتریت است. بنابراین اگر کسی انجام بدهد فعلیه القضا والکفاره. این مطلب ما، توجه فرمودید، نظر ما این میشد خیلی هم شسته و رفته است، هیچ گیری ندارد. یا این روایت اسحاق ابن عمار اصلا امکان عمله بهش وجود نداره چون علیله، چون درش تعارضه. الان فرضی که گفتید آقا بلش کن تعارضشا، این میشد معارض با اون روایات. معارض که شد اون روایات هم مشهور است، هم کثرت دارد، هم مخالف با عامه هست، اینا همه میشه مرجح. بنابراین میگوییم ارتماس فی الماء مفتره، بفرمایید چی، و قضا و کفاره برش مترتب میشه. یه چند تا نکته در عبارت عروه هست، عروه را از روش میخونم، آیون اگر عروه دارن نگاه بکنن. از رو خود عبارت دنباله همین از سابه، الارتماس و فی الماء و یکفی فیه رمس و رأس فیه. حالا این ارتماس میگه کفایت میکند همینقدر که تمام سرشو ببرد زیر آب، و این کان سائر البدن خارجن عنه، اگرچه بقیه بدنش بیرون آب باشد. بنابراین ارتماس فلما خصوصیتی ندارد، اونی که خصوصیت دارد سر به زیر آب کردن است، رمس فلما، یعنی تمام سرش رو بکند زیر آب ولو بدنش از آب بیرون باشد. چرا؟ چون تو روایاتی که برای شما خوندیم دیشب داش، آیا استنقاء فلما جایزه؟ کسی برد تو آب بشیند خودشو میخواد تطهیر کند، یا میخواد فرض بفرمایید که خنک بشد، یا میخواد خودشو بشورد، فرمودن مانعی نداره، اشکالی نداره بره تو آب بشیند، لکن سرشو زیر آب نکند. خب این سرشو زیر آب نکند، یا این که رمس فلما نکنه، یعنی تمام بدنش زیر آب نره. خب در حالی که اجزای بدن رو میگه بره زیر آب، طوری نیست. پس بنابراین معلوم میشد از اون روایات که برای شما دیشب خوندین که استنقاء فلما رو میگه جایزه، معلوم میشه بدنش زیر آب برد اشکالی نداره، برد. اصلا نشسته تا زیر گردنش، تا بالا گردنش کرد زیر آب، اشکالی نداره، سرش بالاست. همینقدر که سرش بیرون آب باشد مانعی نداره. و لذا میفرماید کفایت میکند در این ارتماس فلما رمس و رأس فی، این که سرش رو زیر آب بکند. و این کان سائر البدن خارجن، سر حوض نشسته بقیه بدنش خارج از آبه، ولی تمام سرشو کرد زیر آب. من غیر فرق بین ان یکون رمسهی دفعتن او تدریجن، میفرماید فرق نداره اینی که سرشو زیر آب میخواد بکنه، تدریجن سر رو زیر آب میکند، یعنی یخته یخته آروم آروم سرشو میکند زیر آب، یا اینکه دفعتن واحده، یه دفعه چلاپ سرشو بکند زیر آب. میفرماد این جهت فرقی ندارد. مراد چیست؟ علا وجه یکون تمامه، این رمس سر در آب این گونه است که تمام سر تحت الماء زمانن، یه لحظه تمام سرش زیر آب قرار بگیره. همین که در یک آن واحد تمام سرش زیر آب واقع شد، این رمس فلماه، رمس و رأس فلماه و مفتره و قضا و کفاره داره. درست شد؟ پس ارتماس بدن نیست، ملاک قصه سره. لذا شما اگر نگاه کنید تو رساله های عملیه نوشتن سرفرو بردن به زیر آب مفتر سیام است. کسی سرشو ببرد زیر آب. توجه فرمودید؟ اما لو قمسه علت تعاقب، اما اگر سرش را به زیر آب ببرد علت تعاقب، یعنی چی؟ یعنی نصفش را یه بار زیر آب ببرد، نصف دومش را یه بار دیگه، یا طرف راست را یه بار زیر آب ببرد طرف چپش بیرون باشه، ثم طرف چپ را زیر آب ببرد طرف راستش بیرون باشه. خب اینم بالمعال در دو بار سرش را زیر آب کرده، لکن دوتایشو که با هم جمع بکنی همه سرش رفته زیر آب. این میشه قمس علت تعاقب. میفرماید اما لو قمسه علت تعاقب لا علا هذا الوجه، که دفعتن واحده یا تدریجن تمام سر برد زیر آب، میگه فلا بعصبه، اشکالی داده. و این استقرقه، اگرچه یه بار نصف سرشو زیر آب کرد، بار دوم نصفه باقی مانده رو زیر آب کرد، لکن هر بار نصف سرش زیر آبه، نصفه دیگر سر بیرون آبه، اما دوتاش با هم که جمع بشه تمام سر رفته زیر آب. میگه این اشکالی نداره، طوری نیست. درست شد؟ پس تمام سر برد زیر آب در یه مرتبه، نه این که در دو بار دو تا نصفه برد زیر آب، به حیث که در هر زیر آب رفتن نصفه دیگرش بیرون آب باشد. میگه او اشکالی نداره. این میشه رمس علت تعاقب، و رمس علت تعاقب میگه اشکالی نداره. صحیح. چرا؟ چون عرف رمز را اون وقت میگد که سر شما تمامش بره زیر آب. پس اینی که نصف نصف میرد این رمز نیست، ولو دوتاشو با هم جمع کنی میشه رمز. اینا دوتا رو با هم جمع کرد، این عرف اینا رمز نمیگه. والمرادو بالرأسه ما فوق الرقبه. می فرماد مراد به رأس چیه؟ میگه اینی که بالا سری گردنه ده، فوق رقبه. یه گردن داریم، خب گردن که تموم میشه چی شروع میشد؟ سر شروع میشه. میگه رأس عبارت هست از آن چیزی که فوق رقبه است، بالا گردنه ده، رو گردنه ده، به تمامه. اما تمامش باید زیر آب بره، اینی که رو گردنه ده تا مفتر باشد. فلا یکفی، می فرماید پس بنابراین کفایت نمی کنه خمسه خصوص المنافذ. میگه اگر شما منافذ را بردی زیر آب، منافذ یعنی سوراخ‌های سر دهان. سوراخ‌ها سر کجاست؟ دهان، بینی، چشم، گوش. میگه کفایت نمی کند به زیر آب رفتن خصوص منافذی که در سر وجود داره. اینا در بطلان سوم کفایت نمی کنه. یعنی این قسمت مخچه شما، این قسمت از آب بیرونه، خب؟ این قسمت زیر آب نرفته، اینا بیرون نگردشته، لیکن دهان و دماغ و چشم و گوشت رفت زیر آب. این میشه منافذ. منافذ رفته زیر آب، میفرماد خب چون اون قسمت بیرونه، قسمت مخچه شما بیرونه، قسمتی از سر بیرونه، سبق رمز و قمس فلما نمی کند سرت، چون یه قسمتیش بیرونه دیگه، بنابراین روزت باطل نیست. بعد می فرماید و این کانه هو الاحبت، اگرچه احتیاط این است که همه منافذش را با هم زیر آب نکنه. خب چون قبلش فتوا داد، این احتیاط میشد احتیاط مستحب. احتیاط مستحب این است که منافذ را با هم زیر آب نکنن، اشکالی ندارد. احتیاط مستحب، بله، مانعی ندارد، قابل پذیرشه. چرا منافذ زیر آب برد در حالی که قسمت مرکزی سر، قسمتی که مخچه را گرفته است، بیرون آبه؟ چون صدق رمز نمی کنه. رمز یعنی تمام سرت بره زیر آب. وقتی شما اون قسمتی که مو برش روییده است، قسمت مخچه، همینجا که الان این کلا شب کلای من رو سرمه، این قسمت وقتی بیرون آب باشد، خب دیگه تمام سر من صدق نمی کنه داخل آب، بنابراین مفتر نیست. پس این احتیاط میشه احتیاط مستحب، اگرچه احتیاط این است که منافذ با هم زیر آب نکنه. یه چند، بله، چند تا شو با این طرف صورت زیر آب بکنه، چند تا شو بیارد بیرون با اون طرف صورت زیر آب بکنه، اینم احتیاط. خب و خروج شعر لا ینافی صدق القمس. میفرماید جناب سید اگه موش از آب بیرونه، منافات با صدق قمس سر نداره. مثال برای شما بزنم، این خانومایی که موهاشون بلنده، نیم متر مو داره، 70 سانت مو داره یا بیشتر، تمام سرشو کرده زیر آب، خب مخچه همه زیر آبه، لیکن مو چون بلنده، یکی موهاشو بیرون گرفته و نیم متر موش بیرون آبه، ولی تمام سر و مخچه زیر آبه. خب این چه میشه؟ میگه این صدق رمز رأس میکند دیگه، شعرش بیرون آبه. شعر غیر رأسه، مراد رمس رأس، رمس بشره رأسه، یعنی این پوستی که رو سره، این پوست کامل برد زیر آب و این رفته، ولی موهاش بیرون آبه چون موها بلنده. خب میگد این چه؟ این منافات نداره با صدق رمس و قمس. موهاش بیرونه، بیرون باشه، ولی سر تمام رفته زیر آب، صدق میکنه قمص. این که آب سر رو گرفته، نتیجه روزش باطله. درست شد؟ این هم فرمایشات صاحب عروه زیر همین اصابه که برای شما خوندیم و معنا کردیم. حالا جناب سید یزدی 19 تا مسئله متفرق میکند بر این ارتماس فلما. 19 تا مسئله. ما حالا انشالله شبای بعد هر شب یه چند تا مسئله شو میخونیم میریم جلو ببینیم در این مسائلی که جناب سید متفرع کرده است بر داستان ارتماس فلما یا رمس رأس فلما یا قمس رأس فلما، یعنی تمام سرش زیر آب بکند، مبتل سیام است که ما با سید همراه شدیم و گفتیم مناقشه ای نداریم بر جناب سید اینجا. خیلی خوب، این مسائل را انشالله از فردا شب شروع میکنیم به بحث، یعنی فردا شب انشالله بحث ما شروع میشود از مسئله 30. شماره مسائلی که دارید از مسئله 30 شروع میشد. میخونیم ببینیم به کجا خواهیم رسید انشاءالله تعالی. اگر دوستان سوالی دارن بفرمایند، اگر نه بحث رو امشب دیگه تمامش میکنیم.
شما ببخشید، این که فرمودید رمز یعنی این که سرقه بکنه زیر آب،
بله،
این هر در نداره. رمز یعنی تمام بدن زیر آب قرار بگیر.
تو تو مطلب
یعنی که مثلا در قصد ارتماسی،
بله،
کسی نگفته قصد ارتماسی این است که فقط سرقه بکنه زیر آب.
قصد ارتماسی
مثلا اگر یک کسی مثلا رفت سر یه چشمه.
آقای مهندس اینجا دلیل داری؟ اینجا دلیل داری؟
سرش کرد زیر آب،
بله،
اما بقیه بدنش گرونه.
آفر،
چه فرقی میکنه با اون که یک کسی بدنه زیر آب باشه که سرش
گرونه؟ فرقش اینه،
فرقی نمیکنه.
گوش کنه، تو روایات همینو پرسی، گفت آیا میتوند روزه دار بره تو آب بشینه؟ آیا میتوند روزه دار تو آب خودشو نظافت کند، بشینه، تمیز کنه، بشوره، خنک بشه تو آب؟
سب سب
کنی
بدن وارد آب شد سرک داخل میخونه این ارتماس کامل میشه.
گوش کنی پس نه 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 و
بر
به سب کنی. از اونجا معلوم میشه بدن را چرا عزیزم روایت چه خوندی؟ ببینی از این که میگه بدن
روایت صفحه 37 حدیث 72 خود امام میفرماید لا یرمس رأسه.
آفرین، رمس
به که بدنش تو آب باشه.
بله، نه نه نه، از سائمه گوش کنه،
گوش کنه.
آقا گوش کنه، می‌فرماید صحیحه حلبی حدیث هفتم صفحه 37 باب 3، از صائم یستنقع فی الماء، میتونه بشینه تو آب؟ فرمودن بله، از صائم میتونه بشینه تو آب. ولا یرمس رأسه، اما سرش زیر آب نکنه. پس بدن تو آب باشه اشکالی نداره. باز ملاحظه بفرمایید،
یعنی صائمی که بدنش تو آب رفته این دیگه سرش تو آب نمیده.
نیخته صبر کن آقای مهندس، نیخته صبر کن، خدا بابا ده بیامرزه. صحیحه بعدی صحیحه حریز، قال لا یرتمس الصائم ولا المحرم رأسه فی الماء. اینجا دیگه اصلا بدن نیست، میگه ارتماس رأس نشه، اصلا کاری به بدنش نداره، رأس را داره میگه. دقت کردید؟ بنابراین ملاک رأسه نه بدن. به قرینه این که میگه میتونه بره تو آب بشینه ولی سرش بیرون باشه. ولی تو این روایت صحیحه میگه حق ندارد سرش از زیر آب بکنه. لذا پس ملاک بدن نیست، ملاک رأسه. میخواد بدنش تو آب باشه، میخواد بدنش بیرون آب باشه، سرش به تمامه نباید زیر آب برود.
خیلی ممنون. آقا من یه سوال دیگه هم داشتم.
بفرمایید.
ببخشید، اگه که شخص روزه دار مثلا قرص جنابه تو به شکل ارتماسی انجام بدید، این قرصش قبولش منم.
اینو بحث میکنیم تو همین مسائلی که داریم. یخت سب بکنین آقای مهندس، اینقدر که یه پیرزن دهنار آهنو بجوه سب بکنین، ما انشالله تو خود همین مسائل سید یزدی بهش میپردازد، میرسیم مفصل انشالله بحث خواهیم کرد. اگر آقایون دیگه سوالی ندارن شما رو به خدا سپردم تا فردا شب. و صلی الله علی محمد و آله. خدا نگهدار آقایون باشد.
یا الله. خدا نگهدار.